بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه رو من گذاشتم برای نیکولاس ماکسول. می‌خواستم چند جمله بگم، دوباره امروز داشتم می‌خوندم این حرفاشو، دیدم خیلی حیف نگم. بعد دوباره اتفاقا امروز همین قبل از که بیام کلاس چند دقیقه دیر شد، علتش این بود. گفتم یه جستجو بکنم آخر زدنش اینو نزدن. دیدم چیزه. ببینید اول فضای رسانه‌ای رو بگم. تو ایران کهش خبری از این نیست. ما هم کجا خبر داشتیم این آدم هست؟ شاینوشو بگم. این که میگم این زبان یاد بگیرید کار زبان خیلی خوبه، خیلی از این آدم حسابی رو یک کسی مثل گلشنی یا توی مثلا مؤسسه آقای لگنهاوزن میشناسه، خودش هم نمیشناسه، یه چیزی ازش خونده، به دانشجوی میگه برو اینو کار کن، بعد طرف میره کار میکنه، عجب آدم حسابیه این. من آقای لگنهاوزن یکی معرفی کرده بود، یه بنده خدای رسالش بود، بعد گفتم کی اصلا اینو به تو معرفی کرد؟ آقای لگنهاوزن. گفتم برمش بگو. گفت هیچی در موردش نمیدونه، یه جمله خونده اونو گفته، بعد من رفتم پیگیری کردم من میدونم این آدم کیه، ولی میخوام همین یه جمله گفتنه خلاصه کلی خاصیت داره. اینا این نیکولاس ماکسول، الان من توضیحشو میدم، ببینید چه تحلیل قشنگ و قوی داره از ماهیت علم، چقدر به فضای بحث علم دینی ما اصلا نزدیکه، یعنی متفکر همین الانم زنده است. بعد اینکه فضای رسانه‌ای خود غربم سعی می‌کنه اینا رو مخفی کنه، اینه که شاهد ساده‌اش گفتم امروز دوباره همین اینو چک کردم، الان دوباره چون اون موقع من چک کردم. شما تو ویکی‌پدیا بذارید نیکولاس ماکسول، سلام علیکم انگلیسی، نیکولاس ماکسول، ماکسول، آره ماکسول، بذارید نیکولاس ماکسول، خب هیچی میاره این آدم کیه چیه، اصلا سایت داره، یه سایت چیز داره آدم جمع میکنه، مثلا پارسنی، تیپ های پارسنی ها افرادو چیز میکنه، بحثیج میکنه، جلسه میذاره، اینجور چیزا که بیایید ما این کارو بکنیم. یعنی اصلا شما افکارش هم یه دفعه وای پارسنیا بگم، میگم پارسنیا برو این بخو اینو دعوت کن، ایران میخواد دعوت کنی، تیپ شخصیتش خیلی بعد دینی هم هست. اون هم گفت ماکس، مثلا من رفت عضو سایتش هم شدم، تو سایتش مسئله‌اش هم حکمته، به قول خوش بگه حکمت، میگه بابا بجه علمو بریم به سراغ حکمت، ویزدم دقیقاً حکمت میگه، خیلی از ادبیاتش هم به ما میخوره. بعد وقت بعد یه سایتی گذاشت، الان تازگی سایتش دوباره نرفتم، ولی چند سال پیش رفتم سراغ سایتش که افراد دعوت کرد که بیاید عضو بشید، برید این حکمت رو پخش کنید تو جهان، چیز کنید، یعنی کار اینجوری هم میکنه. بعد حالا اینو می‌خواستم بگم، توی ویکی‌پدیا شما بزنید نیکولاس ماکسول، میگه آقا یکی از فیلسوفان علم، میاری پایینش اون پایین رده بندی ها هست که این تو چه رده هایی قرار میگیره، دید یا نه تو ویکی‌پدیا افراد رو می‌ذاری، یکی از رداش فیلسوفی اف ساینس، این یکی، حالا برو تو رده بندی فیلسوفی ساینس توی چیز ویکی‌پدیا این آدم نیست، خودشون اینو فیلسوف علم میدونن. البته دیدم تازگی عبارت عوض کرده این جمله، اولش اون نسخه که قبل من دیدم این گفتش که یکی از فیلسوفی اف ساینس معاصر این است، زنده هم هست، البته اگه تازگی مردش نمیدونم، ولی هنوز تو ویکی‌پدیا آخرشو نداشته، چند سال قبل که چک کردم زنده بود، الان دوباره نرفتم تو سایتش خودش ببینم که هنوز زنده است یا نه، ولی هنوز 1937 داره، 1937 ولی پیرمرد شده. چی؟ آره آره فعلا نرفتم تو سایتش ببینم، ولی حالا اینو خواهم بگم. ببینید خودش قبلا یادم مثلا الان نمیشود، الان این دفعه الان سرعت نیا کنم، نمیشود یک فیلسوفی که چنین و چنان، قبلا نمیشود یکی از فیلسوفان علم، فیلسوفرز آف ساینس، بعد شما میرفتی تو خود رده بندی فیلسوفر آف ساینس این اسم آدم نبود، که یعنی اصلا گفتم کاملا، یعنی شما اگه از فلسفه علم شروع کنی یه آدم پیداش نمی کنی، اما از خودش شروع کنی میگن آقا این فیلسوف علم، این که فضایی. من حالا فقط یه معرف، این الان ازش تو ایران قبلا اون موقع که من این کارو میکردم یکی دوتا مقاله بود، یه رساله ارشد بود دانشگاه شریف این بنده خدا انجام داده بود که ما باش رفیق شدیم، آقای سعیدی فر رسالش برای من فرستاد، اطلاعات من عمدتا از رساله این بنده خداست، ولی دوتا مقاله بود. الان همین قبل از که بیام یه جستجو کردم، دیدم که یه کتاب ازش ترجمه شده تازگی، از خرد تا حکمتی هم چی از چی نه ترجمه چی نمیدونم، حالا عبارت چیه رحم بزنید نیکولاس ماکسول تو آدینه بوک هست، مال 94 زده بود چاپ شده، کتابش موجود نبود که آدم مثلا چیز کنه، عکسش هم حتی نذاشته بود، ولی دیدم برای خودم جالب که خلاصه کتاب چاپ شده. ولی اون مقاله هم که ترجمه شده بود مقاله خیلی قدیم بود، 73-74 بود، مقاله خیلی یا بد ترجمه شده بود یا بی ربط بود، یعنی که چیز به درد بخوری نبودش بله. نه ماکسول اون یه سعیدی فرن، رسالش خوب بود، پایان‌نامه‌اش خوب بود، حالا گفتم مال دانشگاه شریفه، حتی خوب بود که خودش راضی نبود، من بهش گفتم چاپ کن، گفت نه بعدم راست بگه اشکالی داره. ببینید این آدم 1937 دنیا اومده، هنوز زنده است ظاهرن، کتابش این ببین این تاریخ رو دارم میگم شما مقایسه کنید. گفتم این چیه فاز بعد انگلیسی زبانه. آخه شما میگید مثلا فلان آلمانی زبانه، تو جامعه انگلیسی نمیشناسنش، یعنی معاصر همین چیزاست، یعنی به لحاظ جریان علمی معاصر کوهن و فایرابند و اینهاست. کتاب اصلیش What's wrong with science در مورد چه اشتباهی هست، چی؟ What's wrong with science در مورد علم چه غلطی رخ داده. این کتاب سال چنده؟ 1976 اگه یادتون باشه، کتاب فایرابند که در واقع یه جور انتقاد علمه 1975 بود اگه اشتباه نکنم موقع گفتم، یعنی تقریبا با اون همون زمان داره کتابش چاپ میشه، ولی گفتم دیگه چون اصلا فضای بحثش متفاوته چیز نیست. اینو البته خودش در 2009 یه ویراست جدید کرده و یه کتاب دیگه داره از دانش تا حکمت انقلابی برای علم و انسانیات Science and Humanities. Humanities هم اونجا توجه داره دیگه، علوم انسانی انسانیات نواچه انسانیات ترجمهش کرده، منظورش علوم انسانی معنی که قبلا بحثو کردم دیگه. از دانش تا حکمت این کتاب اصلیشه، از دانش تا حکمت انقلابی برای علم انسانیت. حالا شما نگوین گفتم این با یه قلامی بگید، بگید خود آدم دعوت کنید ایران، اینو دعوت کنید، کاملا حال و هواش حال هوای ما هست. بعد آدم خیلی حالا میگم گزاراشو، این کتابش در 1984 نوشته شده، در 2007 ویراستاری شده. کتاب دیگه داره نیاز به انقلابی در فلسفه علم 2002 و حالا دیگه آثار دیگه‌اش. دغدغه‌هاش چیه؟ آموزه اصلیش رو اگه بخوایم بگیم این حرف اصلیش چیه؟ این است که توجه دادن کاروان علم باید توجه پیدا کند به از محوریت دانش نالج و ساینس به محوریت حکمت. این دغدغش، این کار اصلیش. دغدغش این است که میگه که پیش‌فرض‌های ما برای طبیعی دانشمندان برای فهم عالم نامناسبه و قواعد عقلانی رو رعایت نمی‌کنن. اینش خیلی جالبه که نقطه‌ای که مثبت من تو این میبینم برخلاف جریان مثل گفتم های زیبا کلام اینا که کاملا سلبیان، این است که از موضع عقل داره اینا رو زیر سوال می‌بره، اما عقلش دیگه ریزن نیست، عقلش ویزدمه، حکمته. میگه شما گفتم خیلی با مثلا بحث‌های جوادی آملی، میگه که شما عقل ندارید که اینجوری دارید رفتار می‌کنید، با قواعد عقلانی رو تبعیت نمی‌کنید، اگه قواعد عقلانی تبعیت کنید علمتون این نخواهد شد. چی؟ نه جز سنتگرها اینا نیست. ولی ادبیاتش یعنی نکتهاش خیلی به اونا شبیهه، ولی اصلا تو فضا نیست. یعنی شما من این مقدار هم سایت خودش خوندم اینا، منم این احساس رو کردم. بدم نه اصلا به اونا هیچ ارتباطی هم نداره. خودش به اینا رسیده لا اگرم بود لااقل تو سایتش چیزی من پیدا نکردم. و هدف کار اصلی میگه که باید ارتقای حکمت فراگیر از طریق تغییر هدف تفحص از تحصیل دانش به خاطر خود دانش به تحصیل دانش برای حکمت. و ارتقای عقلانیت فزاینده و جمعی برای تشخیص و تحقق ارزش در زندگی بشر. حرفش اینه، میگه که تاریخ علم رو توی جامعه و ساختار علم محصول دو تا انقلابه. انقلاب هایی که تا حالا رخ داده توی علم، یکی انقلاب علمی قرن 16 و 17 است که این همون با بیکر و اینا که گفتیم علم رو به شدت برد سراغ روش تجربی، اهمیت داد به روش تجربی و روش کشف حقایق رو روش تجربی دونست. انقلاب دوم از ذریشون انقلاب روشنگریه، سلام علیکم، تو قرن 18 رخ داد که توی انقلاب روشنگری این بود که از پیشرفت‌های علمی برای پیشرفت‌های اجتماعی استفاده شود. بعد میگه امروز نیازمند انقلاب سوم هستیم. چرا نیازمند انقلاب سومیم؟ چون شیوه های فعلی حاکم بر تفحص آکادمیک اصول اساسی و عقلانی حل مسئله رو نقض میکنه. هدف اصلی الان تو دوره ما، هدف اصلی تفحص آکادمیک، هدفش شده ارتقای دانش. هدفی نامناسب و سرگشته و بی ارتباط با حیات انسان. این هدف اصل حرفش دارم میگم، بعد اون عناصر اصلی حرفشو میگم. این هدف باید تغییر پیدا کنه، دیدگاهی که داره مطرح میکنه به ارتقای حکمت. حالا الان میگم طریقیت، بله به این معنی طریقیت بود، اصلا فضای بحث اصلا دانش هم متفاوت میکنه ساینس. من گفتم شاید بخوایم، من اون موقع گفتم که این صناعت جدیده، یادتونه گفتم این علم مدرن یک صناعت جدیده، بگیم شاید منظورش رو بخوایم ادبیات خود رو بهتر فهمیم اینجا بزنیم تکنولوژی بهتر از دانش، منظورش اینه، ولو که کلمه ساینس رو به کار میبره. این در واقع میخواد بگه این یعنی شو متنش رو میخونه دغدغش از این جنسه که این دیگه هیچ کاری نمیکنه، فقط داره خودش رو پیش میبره و اینها. نه فقط پراگماتیسم، اتفاقا خودش یه اصطلاحی داره، من اون اولش بگم، یه سیری داره، حالا خوب این برقه نیورده باشم، های ناشش اینو اول بذارم که این هم که رساله آقای چیز هم عمده بحثش که لااقل من خوندم ناظر به بقولش تجربه گری معطوف به هدفه، فعلا میگه گام ما اینه، تصویر میکنه میگه که ما الان در تجربه گرایی استاندارد هستیم، بعد این تجربه گرایی استاندارد از بیکن تا امثال فایرابند، این مهمش اینه، من تقریبا میگفتم خودم، بعد اینجور گفت خیلی خوش آمد، من گفتم آقا علم تو نگاه جرن همین فلسفه علم از بیکن و اینا تا امثال حتی کهن و فایرابند که آدم احساس بکنه کاملا زیر رو شد هیچ فرقی نکرده، فرق اساسی نکرده، یه مؤلفه‌ای از علم اینا تو ذهنشون هست، اینا هم که با علم دارن نقد میکنن همونجور دارن میگن، ایشون اسم کل اون رو میذاره تجربه گرایی استاندارد، میگه یه فضایی داری بس تجربه، حالا میگم اینا رو توضیحش میدم بیشتر، فهم هم دورنمای کل کارشو بدونید، میگه تجربه گرایی استاندارد این باید تبدیل بشه به تجربه گرایی معطوف به هدف، این باید تبدیل بشه به تجربه گرایی معطوف به انسانیت، این باید تبدیل بشه به علم، این آقای چه ترجمه کرد شخص محور، ترجمه درستش انسان محوره، و این است که منجر میشه به فلسفه حکمت، به این دنبال حکمته، کلمه فلسفه حکمت آورده، دنبال حکمت، منتها میگه این روند حرکت به سمت حکمت این نیست که الان یه راست بریم سراغ حکمت، باید یه تطوراتی توی فضای علم رخ بده تا این حاصل بشه. عمده بحثی که الان میخوام بگم بحثش ناظر به این است که تجربه گرای معطوف به هدف یعنی چی که ما از اون فضا در بیایم، و تجربه گرای استاندارد چه اشکالی داره. اون کتاب هم که کتابی که گفتم چی بود، از دانش تا حکمت انقلابی برای علم و انسانیت، خیلی بحثش عمدتا ناظر به تغییر از این اولی به این دومیه. ببینید ایشون میگه که تجربه گرای استاندارد چیه، تجربه گرای استاندارد معتقد است که با دو تا عنصر علم رو میشود ارزیابی کرد، یکی کفایت شواهد تجربی، دومی ملاحظات تلویحی همچون سادگی، وحدت بخشی، قدرت تبیینی نظریه و اون اینجا، و علم به واسطه ارزیابی نظریات در پرتو ادعای هم این است که علم با ارزیابی نظریات در پرتوی شواهد تجربی هیچ فرض مابعد و طبیعی مستقل از شواهد را قبول ندارد، نمیپذیرد. حالا میگه فضای علم از زمان بیکن تا عرصه معاصر این شده که برای چی علمی است، این است کدوم نظریه علمی است، کدوم حرف علمی است، حرفی که شواهد تجربی داشته باشه اینو صریحا میگن، بعد یه ملاحظاتی مثل ساده بودن، هرچی قانون شما ساده تر بتونه واقعیت شرح بده بهتر از قانون پیچیده است، این سادگی اصلا نگفتم من برای شما، نه این بحث قشنگی دارن، فکر کنم پوپرم میاره، میگه نیا کنید اونجایی که هیئت بطلمیوسی رفت کنار و کوپرنیک اومد جلو اصلا با شواهد تجربی نبود، این بلاز تاریخ علمش هم جالبه، میگه هیئت، میدونید هیئت بطلمیوسی چجوری پیش بینی میکرد حرکات سیارات، و الان شما زمین رو در نظر بگیرید، الان تو تصویر ما از منظومه شمسی خورشید وسط اینا دارن توی مدارهایی دورش میچرخند، درسته؟ یه دستگاه تصویر بکنید که خورشید گوشه وسط اینا رو با چیز به هم وصل کرده، مدارش داره حرکت میکنه. تصور بکنید حالا این پایه زیر خورشیده، پایه دستگاه این ثابته. حالا شما پایه رو جدا بکنید بذارید زیر زمین، دستگاه رو روشن کنید، این دوباره شروع کنه چرخیدن. اما دیگه چرخیدنش مثل حالت قبل نمیشه، کاملا یه حرکات ناموزونی تو نگاه اول میرسه، درسته؟ این حرکات چی رو محاسبه میکردن؟ ببینید الان بخوام تو ذهنیت ما خیلی راحت بتونیم حرکت مریخ، حرکت زحمه رو محاسبه کنیم توی عالم. شما میخواید بگید الان مریخ کجاست، ما کجاییم؟ بگی این خورشیده، ما تو این مداریم، مریخ هم تو این یکی مداره، ما اینجاییم، مریخ اینجاست. بعد حالا مثلا 6 ماه دیگه کجاییم؟ مثلا 5 ماه دیگه؟ میگه 5 ماه دیگه ما اینجاییم، مثلا مریخ اینجاست. ببین تغییراتو چون با این مرکز میسنجی محاسبهش برای اون راحته. حالا شما اگه در نظر بگیرید محور بذارید زمین، بعد حرکات دیگه اینا حرکت کاملا دایره، ببین حرکت خورشید دور ما همین حرکت واضح میشه، یعنی اگه زمین باشه خورشید، خورشیدش اینجوری میشه، اما مریخ مثلا اینجوری میشه، مثلا از نظر منظر شاهد. حرف معلومه؟ چجوری میشه اینا رو محاسبه کرد؟ یکی از روشایی که تو همون قدما داشتن اینا رو محاسبه میکردن دیگه، میدونید دقیقاً محاسبه میکردن. چجوری محاسبه میکردن؟ با فلک تدویر. کلا فلک تدویر هم یه جای خوندی دیدین یعنی چی؟ فلک تدویر این است که میگفتن یه افلاک قائل بودن دیگه، این افلاک هفت گانه، بعد میگفتن این افلاک که هست روی فلک است، فلک سواره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه فلک اینجاست، بعد این مریخ به جای که روی فلک اصلی سوار باشه رو این فلک، حالا مریخ من دارم میگم یادم نیست کدومشو میگن ها، ولی البته ظاهرا بر همشون فلک تدویر قائلن، بعد این روی فلک سواره نه روی این فلک ما، بعد این فلک روی این میچرخه، میچرخه چجوری حرکت میکنه؟ ببین اینشو بچرخونید اینجوری حرکت میکنه، معلومه این فلک بچرخه. حالا اما اگه باز جور در نمیومد چیکار میکردن؟ میگن یه فلک دیگه اینجا روی این هست، بعد با اون حساب میکردن محاسبات، بعد حتی چند تا فلک تدویر میگرفتن، محاسبات خیلی پیچیده ای میشد. خب این محاسبات بود، یه تئوری دیگه اومد، خود کپلر اصلا ظاهرا گفته که آقا من نمیگم که واقعیت اینجوریه، من میگم اینجوری راحت‌تر میشه حساب کرد، و اصلا علت هم که خیلی حرف کپلر گرفتش این، خود کپلر اصلا ادعا نکرد که زمین مرکز است، گفت زمین رو مرکز بذاری محاسبش ساده‌تره. میگه گفتم آقا جون واقعا به لحاظ فیزیکی شما میتونی بگی زمین مرکز یا خورشید مرکزه؟ چون تو اگه خلع باشی تو فضای محض باشی، کی گفته زمین مرکز عالم یا خورشید مرکزه؟ نه میخوام شما اگه توی، ببین مثال دارم میگم، امکان نداره توی هزاران کهکشان بگردی زمین مرکز هزار تا کهکشان باشه، اما این 4 تا سیاره دور خورشید میچرخند، اما زمینه که خورشید هم داره دور زمین، میخوام فرضشو بگم ها، اگه شما تو فیزیک رو مکان مطلق در بری تو بی‌نهایت در نظر بگیری، کجا مرکزه؟ نمیتونی کجا مرکزه، حرف معلومه. بر همین هیچ وقت من لاقل فکر نمی کنم دلیلی آورده باشن که نشون بده که زمین مرکزی غلط بود، خورشید مرکزی درسته. محاسبه زمین مرکزی آسان‌تر، خورشید مرکزی آسان‌تر تا محاسبه زمین مرکزی. این یک از ملاحظاتیه برای پذیرش یک نظریه و کنار گذاشتن نظریه دیگه. سادگی گفتم مثلا اینه. این سادگی خودش مطلب علمی نیست. یعنی سادگی یعنی آیا واقعیت اینجوری باشه، ساده‌تر باشه تو محاسبهش؟ یعنی اینکه واقعیت اینجوریه. یعنی گفتم، یعنی گفتم دیگه، فرض نداره که مثلا زمین مرکز کهکشان‌ها باشه. یعنی شما اگه توی افق خیلی بزرگ نگاه کنی، کهکشان‌ها تو جوری حرکت می‌کنن که زمین وسطش قرار میگیره، فرضش که یعنی محتمل هست، یعنی محال که نیست اصطلاحاً. خب این حرفش این بود، میگفت شما نگاه کنید اینکه قدرت تبیین داشته باشه، اینا هیچ کدوم عنصر تجربی مشاهداتی نیست، و شما دارید با این ملاحظات تلویحیتون، اشکال چیزو دارم میگم، حال اشکال آقای ماکسول، با این ملاحظات تلویحیتون دارید خیلی از نظریاتی که به لحاظ کفایت شواهد تجربی کم نداره از اون یکی نظریه کنار میذارید. یعنی شما که ادعا میکردید تجربی هستید، تجربی نیستید. اگه تجربی بودید ضابطاً باید کفایت شواهد تجربی میبود، در که شما به جای کفایت شواهد تجربی دارید سراغ عناصر دیگری رفتید، و من میگم سراغ شما که آقا چرا رفتید سراغ عناصر، و چاره هم ندارید. هر این در واقع من دارم میگم، امثال کهن و فایرابند و اینا نشون دادن که شما حتما چیز دیگه وارد میکنید، صرفاً با صرفاً با صرف مشاهده مسئله رو حلش نمیکنید. خب بعد میگه که خب بس اون وقت این هدفش چی شده؟ هدفش شده تبیینگری. خب این تامینگری یعنی چی؟ گفتم که به نظر من شما تکنولوژی چجوری یه چیزی باهاش بسازیم، هدفش نشدش انسان، دغدغش میگم به شدت دغدغه انسان داره، میگه هدف علمو بذاریم انسان، ارتقاء زندگی اجتماعی انسان، ارتقاء وضعیت انسان، بهبود انسان. این مشکلات محیط زیستی و اینا رو خیلی شاکیه که میگه که این نابود کننده است. و برای همین تو گام اول بعد چه تجربه گرای معطوف به هدف. حال تجربه گرای معطوف به هدف چیه؟ حالا من چند تا دیگه نکته‌ای که فلسفه حکمت چم بگم. فلسفه حکمت اولویت اصلیش حیات انسان، حل مسائل اصلی آن و تشخیص و تحقق ارزش‌ها در زندگی فردی و اجتماعی. حتی مال دینش هم که گفتم خیلی دینیه این جملشه. میگه اگر دین به معنای وسیع خود در جستجوی ارزش‌ها و راهنمایی به سمت ارزش‌هاست، آنگاه تفحص آکادمیک آنچنان که در فلسفه حکمت مد نظر است ضرورتاً یک مشغله دینی است. اگر خداوند مطابق آموزهای بسیار ادیان منشأ و خالق ارزش‌ها در هستی است، آنگاه هدف اعلای تفحص در حکمت کمک و هدایت انسان‌ها جهت شناخت خداوند است. علم دینی دیگه واضح‌تر از این بگه دیگه، به چه زبانی بگه آقا جون منظورم علم دینی ام. این ننوشتم حقیقتش، من یاد داشتم و ننوشتم، فقط یاد داشته جوادی انگلیسیه. آره نه خیلی آدم نه نه این رساله اون منده خداست، اغلب ترجمه نشده. نه یاد داشت برای کنم از رسالهش، بعد دیگه این رو اشتباه کنم. گفتم یک کتاب تازه دیدم، یک کتابی اسم کتابش هم یادم رفت. هم شما جستجو بزنید همین اصلا نیکولاس ماکسول فارسی بزنید آدینه بوک میاری یک چیزی چی؟ نیکولاس ماکسول نمیشتم اینجا اسمش رو.
توضیح اشکال این باید
نه این نه یک گریزی زدم به حرفای اصلیش، این حرف همین بود. گفتم داره فلسفه حکمت رو که شرح میده که فلسفه حکمت که من گفتم منظورم چیه، میگه اگر شما میگید که اگر دین هدفش حرکت به سمت ارزش هاست، پس فلسفه حکمت یک کار دینیست، این که من دارم حتی یک مشغله دینیست. و اگر خدا آره اون نکته من اینو قبلا تو بحث علم دینی مثلا کردم شما فکر کنم نگفتم. ببینید یک از شروع مدخل بحث من تو خیلی وقت میخوام مثلا علم دینی رو مطرح کنم اینه، میگم شما شب قدر گفتن از بهترین عبادات مباحث علمیه. شب قدر تو فضای طلبگی معنی داره ما بریم مثلا کتاب تفسیر بذاریم مباحث کنیم، حتی فقه مباحث کنیم، این محتمله برای طلبه. اما یک استاد دانشگاه حاضر شب استاد داره متدین حاضر شب قدرش بره فیزیکشو کار کنه، شب قبرش بره نمیدونم یک رشته پزشکیشو کار کنه، رشته‌ای که هست غالبا میگن نه شب قدر این نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کار علمیشون رو یک کار دینی نمیبینن اصلا. آیا کار علمی کار دینی یا نه؟ اما شما میبینید شیخ عباس دیگه تو مفاتیح گفته این جمله دیگه، توی از بهتری افضل اعمال این است که شب مباحث علمی بکنی. چرا؟ چون اصلا پژوهش علمیش یک مشغله دینی شه، جدا از کار دینیش نیست. بدون حال این مدخل در همین حرف میزنه دیگه، میگه آقا اگر ما درست نگاه کنیم کار علمی کار دینیه. چرا؟ چون بخوایم ارزش انسانی رو بریم بالا، میخوایم انسان رو کمک کنیم. اگر خدا قایت همین ارزش هاست، منشأ و خالق ارزش هاست، هدف این حکمتی که ما دنبالش هستیم هدایت انسان رو به سمت خداست. میگه از نقدهایی که میکنه به تجربه گرای استاندارد، میگه که علم با مسئله شروع میشه، مسئله در گروه هدف و ارزش گذاری ما از هدف ها و ارزش گذاری های ماست. شما دارید تفحص میکنید برای هدفی، اون هدفتون چیه؟ شده خود تفحص کردن، علم پیشرفت بکنه، که علم پیشرفت بکنه، که علم پیشرفت بکنه، که چی بشه؟ میگه باید هدف رو بذاریم ارتقای زندگی اجتماعی انسان ها، هدف بذاریم که آقا علمی باشد که زندگی رو متحول کنه. و برای همین میگه که من معتقدم باید فلسفه اجتماعی بر علوم اجتماعی تقدم پیدا کنه. ما به جایی که کار علوم اجتماعی بکنیم، علوم اجتماعی منظورش ساینسیه ها، به جای تحقیقات اجتماعی پوزیتیویستی اینجور کارا، بریم سراغ فلسفه اجتماعی ببینیم اصلا چرا جامعه اینجوری شده، چه مشکلاتی تو جامعه هست، مشکلات چرا بذارید جستجو کنید تجربه. بله گفتم گفتم خیلی چیزه این حزب اللهیه بله بله این میگه هدف این الان هستش، من میگم هدف واسه ارتقا حکمت، دارم اینو شرح میدم. اما مسیرش الان میگم، مسیرش گفتم مسیرش این بود، میگه تجربه گرای استاندارد رو با تصرفاتی بعد تبدیل کنیم به تجربه گرای معطوف به هدف، بعد اینو تبدیل کنیم به تجربه گرای معطوف به انسانیت، یعنی هدف رو بکنیم انسانیت، بعد یه کاری بکنیم که علم اساسا انسان مدار بشه. یهو شما میگه یعنی شروعش از همین، الان من اومانیست به شدت، منتها یه نکته داشته باشید، این مهمه به لحاظ فهم این غربی ها، اومانیست تو نگاه ما فحشه، تو نگاه غربی اصلا فحش نیست، و اتفاقا شما اتهام که اخلاقیشون میگه، اتفاقا اونایی که میخوان غرب رو نقد کنن قالا اگر ما اومانیستیم، مثلا من این کتابی سارت چیز میگم سارت اریک فروم داره درباره مارکس، خیلی کتاب جالبیه، مارکس و مارکسیسم، این کتاب ترجمه شده مال همون چیزها قبل انقلاب ترجمهش، من کتابای پدرم دیدم که دیدمش، خیلی کتاب قشنگه، به شدت علیه اریک فروم، میدونید ای اگزیستانسیالیست هست دیگه، و این اگزیستانسیالیست ها با مارکسیست خیلی درگیرن، مارکسیست کاملا استبدادی و چیز آزادی ها چیز نیست و اینها، به شدت علیه مارکس. بعد خلاصه کتابش این است که مارکس یک مارکسیست نبود، بعد اونجا که خواهد شروع کنیم مارکس یک اومانیست بود، بعد شوگاه ارزش های انسانی مهمه، اینا چرا مارکسیست اینجور کن، کتاب قشنگی از این جهت که مثلا توی همون زمانی که مارکسیست ها خیلی میدان میدادن، یه آدم خیلی قوی میاد میگه که اینا مارکس رو تعریف کردن. حالا نه اصالت انسان، منتها میدونید چیه دعوای ما با اومانیستی که هست، میگه آقا جون شما انسان، آقای چیز خیلی تجربه تعبیر قشنگی داره، دوستای نستون کتاب معرفت و معنویتش، عنوان یکی از فصلای کتابش اینه، انسان خلیفت الله یا انسان عاصی، میگه آقا جون شما مشکلید که انسان رو عاصی کردید، بعد با عاصی کردن انسان در مقابل خدا عصیانگری، انسان از مقام خودش تنزل دادید. این حرفی که آقای مطهری تو کتاب نظام حقوق زنش میگه، میگه شما میگید حقوق بشر، بشری نذاشتید که حقوقش رو دفاع بکنید، شو بشر رو کردید یه حیوان. خب میگید که حقوق بشر چه معنی داره؟ اول بشر رو گره بزن به خدا، حالا بگو حقوق بشر. شما انسان رو تو خلیفت اللهش بنشان، حالا بگو اثرات انسان. حتی شهید ولی یه جایی من دیدم فکر کنم تو یادداشتشه، میگه اومانیست واقعی ما هستیم، تعبیر اینو داره، ما ایم که اصالت میدیم به انسان، شما اصالت انسان از بین بردید، برای همین میخوام این که شما بگید اومانیستی نیست. چرا؟ از نظر خودی که کاملا اومانیستیه اینجا، که البته شاید الان شما گفتید به ذهنم رسید، شاید متوجه این مشکل هست اینجا، حالا کلمش دقیقی نمیشه ولی پرسون به کار برده، این آقای چه ترجمهش کرده بود، همین بنده خدا این آقای سعیدی فر ترجمهش کرده به شخص، علم شخص محور. این کلمه پرسون توی انگلیسی مهمه، کلمه ایست که افراد خیلی اشتباه میکنن توی مرادش، پرسون یعنی شخص انسانی، اون شخصی پرسن، این شخصی که تلفظی شده دارم همون میخونم پرسن، بله، این شخصی که شخصیت داره، هویت داره، تشخص داره، این معنای پرسن، اصلا شخص، ما که میگیم شخص، ما ذهنمون میره سراغ فرده، منظورش اصلا شخص یعنی فرد نیست، منظورشون انسان است، برای همین مثلا میگن خدای پرسونال، ترجمه که اینا میکنن ترجمه خوبشه که خدای انسانوار، نه خدای شخصوار، خدای شخصوار که مشکل نداریم ما باش، ما خدای انسانوار مشکل داریم، یعنی خدایی که رنگ و بوی انسانی پیدا کرده، اینا میگن مثلا دین ها خداشون انسانواره، دروغایی که میگن خیلی هم رایجه تو فلسفه دین، چون چرا خدا رحمان و رحیم و ایناست، پس یه خدای انسانیه، داره که الله اکبر معارف دینی نشون میده که خدا انسانوار نیست، اکبر من یوسف. حالا فاون کلمه پرسون اینجوریه، شاید ایشون متوجه همین جریان اومانیست بوده که اینو نوشته، الان به ذهنم رسید میشه آدم رفت، ولی میخوام حتی اون گفته باشه اومانیست خیلی برش خورده نگیرید، یعنی اومانیست معادل است با بی خدایی تو فرنگ ما این جا افتاده، آره من گفتم این اصلا که خدا رو داره میگه دیگه، میگه هدف فلسفه حکمت شناخت هدایت انسان به سوی خداست، گفتم اومانیست رو اگه شما اگه شما اومانیست، آخه این اومانیست نقشه جامعه علمی کشور که باز افتتاح بشه ما بودیم توش، بعد این آقایی هستش که ادبیات کار کرده بود توی تلویزیون، استاد ادبیات برای مشاعره ها و اینا میاد، میشه دیگه، آره اون منده خدا مجری برنامه بود، بعد خواست خیلی تعریف کنه از این نقشه جامعه، گفت این مظهر اومانیست اسلامی است. بله بارزاری بود، بارزاری کلا کاسه گذرت به هم ریخت. این نمونه بارزی از یک اومانیست اسلامی است ایشون تو همچنان پسش قرین دست اسلامی نیستش که علوم اجتماعی که نیست. اومانیست خیلی داورش بزرگه. من واقعا به نظرم اومانیست خود کلمش لزوما لاقل معناش این نیست، یعنی اونام که شروع کردن خودن که انسانو از یوغ کلیسا نجات بدن، این دغدغه‌شون بود. اما یوغ بود واقعا کلیسا رو سر اینا. حالا میخوام این جملات دیدید مطلبو چه درست برداشت کنید، درست دچار چی داشت. حالا چون گفته اومانیست پس دیگه خیلی آدمه چه اینو چنانیه،
تعبیر این چنین غلط میشه توی مثلا روند علمی اون که نه با تحقیقش کنی مشکلی نداره.
چی؟
کلا ما یه جایی مثلا اومانیست مثلا استرالی چون ندیه توی فضایی که
نه، من به نظرم چون تعین اونجوری داره. اولا سر کلمات ما چرا کلمه اونوری رو استفاده کنیم؟ این قاعده کلی من مدا یا شما میگم من میخوام مطلبی رو ترجمه کنم به اون فضا، یا یعنی تو فضا ایران که من به شدت مخالفم با استفاده این کلمه. من خلیفۃ الله میگم، چرا اینجوری میگیم؟ چون اصلا اونو داریم یه جلو. اما تو فضا اونا، یا شما میرید تو مجلسی فضایی هست میخوای مطلب تو بگی و رد شی، اونجا هم به نظرم طبیعی آدم اینجوری استفاده کلمات استفاده کنه. یه واسه که نه، مجلس هست شما میتونید مثلا فضای بحث و علمی هست میتونی این کلمه رو به چالش بکشی، بگه آقا جون شما که اینو میگفتید انسانو بی محتوا کردید، پس شما اومانیست نیستید، دروغ میگید، یه چیزی. بعد دیگه اونجا عقل حکم میکنه که دیگه نگی من اومانیستم، بگه اونو شما اومانیست نیستید اما نگی من اومانیستم، چون این بار فرهنگیشو میریزه رو سر شما. آره مثلا ما تو اهل سنت میگم شما اهل سنت نیستید، اما حالا پس ما اهل سنتیم، بگم اهل سنتی و بار چیزشو رو آدم میریزه، بار فرهنگی کلمه. حالا این چیزاستی. خب ایشون میگه که هدف علم مشکل ریشه مشکلات فلسفه دانش این دانش جدید این است که هدف علم قط بعد غلط قلمداد میکرد، در حالی که این یه جمله خدا این یکی بخشید اینش اینجا که نوشتم به نظر این نکته اشتباهی داره اینجا. خب ایش کنید یه فصل ایشون بحث کرده درباره دوره روشنگری، میگه تو دوره روشنگری شیوه درست مطالعه بشریت معادل شد با مطالعه تجربی انسان و تاریخ طبیعی انسان به جای تاریخ قدسی انسان نشست. توی این بحثا رو گفتم الان توی ایران مثلا این فردیدی‌ها مطرح می‌کنن، ولی من خودم شاید دیگه حرفا رو که شما تاریخ طبیعی دارید، بشر از داروین شروع شده، یه تاریخ قدسی دارید، بشر از بهشت فرود اومده، میگه این جایگزین اون شد و روند این و به اسم عقلانیت گشت. اون نکته که حالا می‌خوام نکتهش بگم این است که حرفش این است که میگه که اینها اتفاقا گفتم فضای بحثش با فضای فایرابن اینا خیلی فرق میکنه، میگه اینا از عقلشون اونا میگفتن که عقلانیت دچار افراط شده، مثلا عقلانیت افراطی نابود میکنه عقلانیت آدم کارو کردن ابزارگرا. ادبیات این آقای ماکسول این است که بشر از عقلش کم استفاده کرد توی فرآیند تحولات، اگر عقلش درست استفاده میکرد این تو جایگاه حقیقی خودش قرار میگرفت. گفتم این دیگه ادبیات جوادی آملی دیگه کامل میگه. برای همین ما باید از این پیشرفت علمی برای فضای پیشرفت اجتماعی بهره بگیریم که گفت این میگه این اصل این کار که خوبی بود، اما نتونستن درست بهره بگیرن. شناخت صحیح روش کسب پیشرفت در علم، تعمیم صحیح آن برای هر تلاش هدفمندی و بهره بندی مناسب برای پیشرفت جوامع به سمت جهانبینی حکیمانه، جهانی روشن و حکیمانه. میگه ما همین کار رو بکنیم، اینا هم می‌خواستن این کار رو بکنن اما این کار رو نکردن، یه کار دیگه کردن. چرا؟ بخاطر از نظرشون به قدری که به جای که برن سراغ فلسفه اجتماعی رفتن سراغ علم اجتماعی، نفهمیدن ماهیت درست علم چیه. خب ماهیت درست علم چیه؟ مثلا اینا رو بگم، خطای نخستشون این بود که در شناخت صحیح روش دستیابی پیشرفت علمی فکر کردن دلیل پیشرفت این است. چی؟ نه راحته، گفتم خیلی ما نزدیکه. گفت اینا فکر کردن که دلیل پیشرفت علمی ارزیابی منصفانه نظریات بر پایه شواهد تجربی است. این تلقی رو کردن، در حالی که گفتم علاوه بر شواهد یه ملاحظاتی در کاره و یک نظر علمی میتواند بی نهایت نظر رقیب داشته باشه که شواهد تجربی اونا رو تایید کنه، در و اگر شیوه داوری رو بخواد بگه فقط شواهد تجربی، هیچ وقت ما به داوری نمیرسیم. اینا اومدن این ملاحظات تلویحی وارد کردن. ما حرفم اینه که اشتباه کردید، اینا رو وارد کردید، باید بحث کنیم ببینیم چه ملاحظاتی رو باید وارد کرد. و نظریه پردازی جهان شناختی درباره ماهیت بنیادین علم بخشی از بدن دانش علمی باید باشه. یعنی متافیزیک رو شاید وارد بکنید که میگم علم چگونه کارش انجام بده. اون گزاره‌هایی که میخوای با کمک اون گزاره‌ها به زمینه شواهد تجربی بحث رو پیش ببرید، اون گزاره چیه؟ نمیتونی اینا رو رها نشده با یه حالت تلفیحی و غیر مستقیم بسنده کنید. بفرمایید. علم اجتماعی اون مقدار من فهمیدم از حضرت فکر میگه آقا شبیه همون انگار که فقط شما داده برداری میکنید شواهد تجربی، همین رو دوباره تو فضای اجتماع پیاده میکنید. میگه در حالی که ما باید یک خردی رو به کار بگیریم دیگه، با مشاهده ها. نه نه ببینید، فضای اشکالی که گفتم از پوزیتیویست‌ها بعد بود دیگه. پوزیتیویست‌ها میگفتن مشاهده آزمایش، بعدی اومدن هیچ چیز کار کردن نشدن. یه حال به قول ادبیات لاکاتوش، سخت هسته ای هست که اون سخت هسته داره کاری پیش میبره، نه این شواهد تجربی. میگه آره، میگه ما ببینیم اون معرفت چیه، بریم سر اون بحث کنیم و اون بحثش هم با روش حالا دینش بعد میگم. میگه اون نکته اصلیش اینه که اون بحث ربطی به روش تجربی نداره. نمیتونی بگی من میخوام اون بنیادها رو با روش مشاهداتی به دست بیارم. اونجاست که حکمت وارد میشه. حالا حکمت چیه؟ الان ادامه بحث میریم. یعنی شما باید یه خرد برتری رو وارد کنید، نه با سنخ تحلیل های مشاهداتی بری جلو. میگه علم بنیاد دارد و اشتباه اینا این است که بگه که برن سراغ اون بنیاد، رفتن سراغ این شواهد تجربی. اون وقت به افق بنیادش درقرارش که ارزش های انسانی، رشد انسان، تعالی انسان. بعد اگه شما اون فضا برید، فضای بحثون عوض میشه. میگه تعمیر روش های علم در حال تلاش انسانی، میگه از بهترین کارا کار پوپر بود اما ناموفق بود، چون میخواستش که در تشخیص هدف علم، میگه مشکل پوپر همین بود، در تشخیص گفت حدس ها و ابطال ها بیارید و بذارید ابطال بشه، اما برای چی؟ برای پیشرفت خود علم. میگه این اشتباهش بود که نرفت هدف اصلی علمو تحقیق کنه و اونو بیاد بس کنه. و مهمترین خطایی که رخ داده این است که بکار بستن روش‌های تعمیم یافته علم رو به جای که تو زندگی اجتماعی بکار ببرن، توی علم اجتماعی دارن بکار می‌برن. کلون روش شما خواهد بگه چیه؟ میگه چون با تلقیشون از علم این فضای ساینس تجربه گری استاندارد بود، به این فضا رفتن. میگه برای همین تحوز آکادمیک هدفش کسب دانش از پدیده‌های طبیعی اجتماعی بود، نه تلاش برای پیشرفت بشر به جهانی حکیمانه. و تفحص اجتماعی بعد به سمت همین بهبود اهداف اجتماعی اینها پیش بره. خب اصل حرفش چیه؟ اصل اون الگویی که داره مطرح میکنه اینه که میگم جدش نیست. خب همینه، میاد برای ببینید فعلا اون بحثش که گفتم این مقدار در حکمت توضیح میده که ارزش های انسانی رو گفتم، خود ایناش گفتم. حالا اما گام اول اینجاست، بحثش هم که این گام ها رو در چند تا مطلب مختصر من یادداشت دارم که اینجا حقیقت طبیعی مطرح میشه، حقیقت ارزشمند اینجا قنای زندگی بشر. اینا رو بیشتر تو فضای هدفهاشون بحث کرده، تو تفاوت این مراحل رو. اما ظاهرا اصل حرفش این نکته که میخوام الان بگم که میگه که ببینید از این حرفا خیلی خوام سادهش بکنم، این است که اومد گفتش که یه شواهد تجربی داریم، یه امور دیگر، ما بریم امور دیگر رو بررسی کنیم. تعبیری داره مثل سلسله مراتب متافیزیکی، مفروضات متافیزیکی، سلسله مراتب مفروضات متافیزیکی. این مدلی که در پیش گرفته به نظر من البته از قوی ترین مدل هاست برای مبارزه با نسبی گرایی. یعنی یه چیز داره، هم عرصه نسبی رو باز میذاره، هم نشون میده که ببینید نسبی گرا ترین آدم ها هم همه جا نسبی گرا نیستن. میاد دانش رو سلسله مراتبی میکنه، میگه اینا افقهای مختلفه که این افقها با همدیگه فهم میکنه و اتفاقا هرچی میریم بالاتر مسئله قطعیتر، جدیتر، غیر قابل مناقشتر میشه، هرچی بیاییم پایینتر افق تغییراته. یعنی شما تو این هرچی بیاید به گزاره پایین که برسید اینا میتونه راحت عوض بشه. من بعدا جامعه شناسی معرفت که میخوندم الان ذهنم رسید، اون موقع یادم نبود، که به نظر میاد یه دیدگاه شبیه دیدگاه شلر توی، حال بعدا جامعه شناسی معرفت ترم بعد داریم براتون، اون موقع یادآوری کنید، شلر یه بحث جهان بینی های طبیعی جهان بینی مصنوعی داره، شلر بود دیگه، اون جهان بینی طبیعی جهان بینی مصنوعی که مطرح میکنه، بعید نیست این آقا از شلر الهام گرفته باشه. حالا بعدا که شلر رو گفتیم یادم بیاد که اینو مسئله‌شو بگیم. منتها حرفش اینه، ببینید من این توی این الان نوشتم 10 تا، توی یکی از مقالاتش اینو 7 تا گفته، این یه جای دیگه، این تعدادش خیلی مهم نیست، اما حال و هوای استدلالش به نظرم مهمه. یکش از این بره، حالا من اینجا 10 میذارم از بالا پایین 10، از یک بزنید سایه تره. ببینید یک میشه داده های تجربی، اون میخوام بگم یعنی در واقع اینجا آدم احساس میکنه رگای کوهین هم شما اینجا میبینید. کوهین هم میگفتش که شما ممکن هر جای علم و دست بزنید. یادته؟ حالا ایشون داره ردبندی میکنه، میخوام بگه اینقدر بیدر و پیکر نیست که کوهین میگفت. دست زدن ما به علم اینجوری پیش میره. میگه پایین ترین سطح علم داده های تجربیه. بالاتر از این نظریه های بنیادین پذیرفته شده طبیعی. طبیعی یعنی فیزیک، طبیعی فیزیکال دی. فیزیکی فعلا پذیرفته شده، یعنی مثلا الان نظریه انیشتن مستقره، نسبیت انیشتن، نمیدونم توی فضای زیست‌شناسی فلان نظریه مستقره، تو چیز که الان تو علم اینها داره حرفو میزنه، میگه این یه رد از نظریه است، دیگه داده تجربی نیست، یه نظریه به معنی پیچیدگی که قبلا گفتیم. رده بالاتر از این میگه که نظریات، حالا من نوشتم نظریات درباره چگونگی، اینو اون نگوشتم، من میگم بعد جمله اونو میگم، چگونگی فهم پذیری فیزیکی عالم، میگه این گزاره از این جنس گزاره، همه چیز از انواع خاصی از هویات فیزیکی یا طبیعی بخواید بنویسید ساخته شده، مثل چی؟ مثل میدان کوانتومی، جسمک ها، میدان فضا زمان، این کوارک، این کلماتی که الان تو فیزیک اینا مطرحه، همه چیز از اینها درست شده. از این بالاتر اسمش میذاره فیزیکالیسم. فیزیکالیسم یعنی عالم به لحاظ فیزیکی یا طبیعی قابل فهم است. من به نظرم برای که واضح بشه یه کاملا نیاز داره، ولی اون ننوشته. یعنی چی؟ یعنی چیز نامتغیری وجود دارد که همه جا حضور دارد و شیوه تغییر هر چیزی را که تغییر می کند معین می کند. از این گذاره بالاتر این است که عالم به طرقی قابل فهم است، فیزیکی یا غیر فیزیکی. از این بالاتر این است که عالم با تقریب خوبی قابل این به طرق این یک کاملنی به نظرم بذاریم واضح تر میکنه، ولی اون نداشته، قابل فهم است، زیرا فرض فهم پذیری کامل عالم از نظر تجربی ثمر بخش است. از این بالاتر این است که فرضهایی، حالا نش دیگه نمیشن، فرضهایی در روش های جاری برای بهبود دانش هست که میتوانند به گونه اصلاح شوند که منجر به روش های اصلاح شده برای بهبود دانش شوند. از این بالاتر این که جهان به گونه است که چیزی پیرامون ما هست که دانش محدود به آن را ممکن میسازد، آن چیز در همه جا وجود دارد، به طوری که به کارگیری دانش محدود را به عنوان مبنایی برای کسب دانش در مورد آنچه در دیگر نقاط عالم وجود دارد ممکن میسازد، یعنی خیلی سادهش این جمله، جمله هشت، یعنی جهان به گونه ایست که با برخی دانش ها میتوان به برخی دانش های دیگر پی برد. بالاترش هم این که عالم به گونه ایست که ما قادریم دانشی از موضع خود کسب کنیم. ببینید این حالی رد بدیم، برم این آخرش ببینیم. عالم به گونه ایست که ما میتوانیم دانشی از موضع خود کسب کنیم. شما برید سراغ شکاکترین شکاک، این جمله رو نمیتونه بگه نه. تو شکاکی دیگه، هم که شکاک تمام شد، اینو فهمیدی، یه چیزی از موضع خودت تو الان فهمیدی، درسته؟ یعنی یه افقی داریم تو گزاره ها هیچ کی نمیتونه ازش دست برداره. همینجور بیاید پایین. حالا من از این پایین شروع کنم. ببینید یه افق از نظریه، این نظریه ممکنه عوض بشه، تغییر کنه. از این بالاتر افقیه که میپذیره که آقا جون عالم رو ما همه چی رو حتما میخوایم با فیزیک بفهمیم. اما فضای علوم طبیعی اینه دیگه، همه چیز باید برگشت کنه به مسائل فیزیکی. همه چیز انواع خاص هویت فیزیکی تشکیل شده. حالا این مثلا گفتم بخش جو فرق داره، مثلا اینش با 3 و 4 اش خیلی فرق نشه باشه که عالم به لحاظ فیزیکی قابل فهمه. یعنی چی؟ یعنی ما در حالی که همه چی رو در حال تغییر میبینیم تو فضای به قول فلسفه حرکت جوهری، تو جدیدم که نسبیت و همین چیز همه در حال تغییره، اما معتقدیم تو این عالم یه چیز ثابتی هست که با اون چیز ثابت همین تغییرات رو بخوایم شرح بدیم. مثلا اتمه، مثلا نمیدونم کوارکه، مثلا یه چیزی توی عالم اینجوری قبول داریم. از این بالاتر این است که عالم که قابل فهمه صرفا فیزیکال نیست، عالم با فیزیک یا غیر فیزیک قابل فهمه، یعنی با ممکن است با شهود قابل فهم باشه، با چیز دیگری غیر از روش های تجربی باشه. یعنی ممکن است شما قاطعه داشته باشید تجربه هیچ چیز نیست، اما همچنان باور داشته باشید میشه شناخت داشته، مثلا ایدئالیست باشی مثلا. حتی این یکی بالاتر این که عالم به احتمال زیاد تا حد زیاد قابل فهمه، نه اینکه حتما میشه فهمیدا، ولی خلاصه میشه چیزایی رو فهمید، تا حدودی میشه فهمید. چرا؟ چون این فرضه واقعا میبینیم توی عالم داره جواب میده. و همینجوری گفتم بگو 7 تا 8 تا اینش همینجوری میره بالاتر که فرضهایی تو عالم هست که اصلا شکاک. چرا شکاک شده؟ خب تا این دوسهش هم میاد شکاک. چرا شک میکنه؟ چون میفهمه شما داری اشتباه میکنی و میخواد جلو اشتباه شما رو بگیره. پس پذیرفته که با یه چیزایی میشه چیز دیگر رو اصلاح کرد تو شناخت عالم. ببینید درستم منظور برسونم؟ ایشون حرفش اینه، میگه ما افقهای یعنی مراتب مختلف مفروضات داریم که تو مراتب مختلف مدل پژوهش ما متفاوته و توی مراتب پایین تر چیزهایی رو مجازیم قبول کنیم که تو مراتب بالاتر به ما اجازه اینو بده و اینجوری هم فکر میکنیم. برای همین من دارم اینجا اضافه میکنم، میخواید نسبی کنید بدونید کجا دارید نسبی میکنید. نسبی شدن توی ساعت معنی این یکی نیست، به معنی این یکی نیست، معنی یکی نیست. شما فوقش دارید توی این دوتا ساعت دست میبرید، خود شما که توی دو ساعت دست برید از فضای سه به بعد همه رو قبول دارید. خب ما پس ما میتونیم تو اینجا بحث کنیم چرا شما قبول کردید. آیا شما به عنوان یعنی داریم در مقابل اینا میگه شما به خاطر ملاحظه تلویحی به قول کون به خاطر سخت هسته ها به خاطر تصمیم دانشمندان قبول کردید یا نه این رو یه امر واقعی میدونید که چون واقعیت اینجوری شما قبول کردید دارید میرید جلو. پس درباره واقعیت در سطوح مختلف میشه بحث کرد. این اون مقداری است که تو اینجا گفته که من به نظرم رو هم میشه سوال حال میشه بحث کرد. چجوری میشه بحث کرد؟ چه گزارایی اینجا داریم؟ باید هم بدونه که طرفش که داره بحث میکنه اگر تو این سطحه بهش پشتار بده، بگه خود این یه گزاره فلسفیه. بعد من دیگم داره ادبیات دیگه خودم دارم شرح میدم، تو داری توی ادبیات گزاره فلسفی میگیری، حال گزاره فلسفی آوردی پس نگو من فیزیکالیست با مشاهده به دست آوردم. خب بیا اول سر فیزیکالیست بحث کنیم، چه دلیل داری بر فیزیکالیسمت؟ آیا مسئله اینجاست یا مسئله بالاتری هست؟ یعنی چون اصلا فهم و ممکن میدونستی فیزیکالیسم رو قبول کردی. و همینطور محل بحث رو باز میکنه و در مراتب پایین هر فرض میپذیریم که مفروضات بالاتر سازگار باشه و نوید بخش امید بیشتری بر حل مشکلات علم داشته باشه. خب این ببین در واقع با این کارش داره این عرصه ملاحظات تلویحی رو داره کاملا تو فضای علم واردش میکنه. میگه اینا قابل هم گفتم ما هایی بحث میکنیم مبانی معرفتی قابل بحث است، میشه مبانی معرفت بحث کرد. به نظر میاد اینم داره همچین کاری میکنه. گفتم برای خیلی فضاش به فضای ماها نزدیکه. خب این همین آقای ماکسول. من فقط توی دیگه حکمت و ایناش دیگه من خیلی چیز بیشتری ندیدم تو اون دساله نبود، تو اون مقالاتی هم دیدم البته وقتی وارد بحث حکمتش میشه آدم، یه مقدار که من خوندم خیلی چیز نیست، این خیلی فکر نکنید حالا تو حکمت حرف جدی داره. آره نه صدره گیچی، یعنی خلاصه ببین یه آدمه تو فضای تجربه گرای محض تو این فضا داره میگه آقا یه چیز دیگه میخوایم. من میگم خیلی غنیمته، یعنی بحثاشو بیایید مقایسه کنید با مثلا بحثای جوادی آملی، اصلا نمیتونی شما بگی آقا یکی اون یکی این، مثلا مقایسه تطبیقی بین ماکسول و آقای جوادی آملی چه فایده‌ای داره این بحث؟ ثمر اصلی این بحث این است که تو فضای غربی مدخل باز کنیم، بگیم ببینید آقای ماکسول فیلسوف علم قرن 21 اینجوری داره تحلیل میکنه علمو، یعنی بعد از اون بنبست او داره برمیگرده با جوادی آملی، شما میگی جوادی آملی علم نمیدونه؟ خب این حرفا با هم شباهتی داره دیگه، این نسبتی داره. بله اینم از این آقای ماکسول. در واقع حالا بخوام یه مقداری گره بزنم به اون بحث جلسه قبلمون، این بودش که اگه یادتون باشه گفتم از زمان کون و لاکاتوش اینها توجه کردن که نظریه صرفا یک گزاره ساده نیست، نظریه یک ساختار پیچیده داره. این آقای ماکسول عملا داره اینو خیلی بلاد معرفت شناسی بازش میکنه، میگه ببین ساختار پیچیده داره، پس شأن خودتو بشناس، شما تو اینجا موقع حرف بزنی ارزش ها و اینها جای دیگه داره تزریق میشه تو این، اونو برو جای دیگه بحثشو بکن، نگو چون من علمم ارزشو کنار میذارم. این اون ثمره مهمی که بر بحث این آقای ماکسول به نظر من بار میشه. خب چقدر وقت داریم؟ خب یکم وقت داریم، از اینجا بعد دیگه بریم سراغ نظرات من در آوردی، حرف خودم بگیم دیگه. چی؟ کلن یا فلسفه علم غربی گفتیم، فلسفه علم سوزنکی هم بگیم. ببینید حتی برخی من نکته هایی که میخواستم بگم به نظر من امروز یاد داشته داشتم نگاه میکنم، به نظر نمیشه که جسته گریخته ذیل بحث های چیز گفتم، ذیل بحث های فلسفی فلسفه غرب. چی؟ فلسفه علم؟ از غرب؟ آره اصلا من اون موقع نشاطم بیشتر بوده، من میخواستم اینتر اصلا اینا نگم چون خودم دیگه خسته شدم از اینا، اونجا نه دارم حرفای جدید میرسن، چون حرف جدید دارم خود منم ابتهاج دارم، یه ابتهاج هم منتقل میشه، اینجا نه حرفای جدید اینا نبودن، همه اطلاعات قبلیم بود. بله همین دیگه، میخوام اسلامیش بگم دیگه، سوزنچی آخرین بازمانده از نسل بله لاغه الان فعلا سوزنچی فلسفه اسلامیه، حالا بعد بیاین سوزنچی فعلی، حالا یکی سوزنچی مال سال 91 داشت، سال 91 فعلا این رو بگیم، این حرف ها یه مداشت درسته. حالا ببینید غرب این یه سوال مهمیه، البته من این موقع نوشتمش، بعد الان مثلا این رساله این آقای واسقی اصلا دقیقا همینو برداشته، کاملا منتقده این رویکردیست که مثلا امسال پارسایی در پیش گرفتن. غرب یه هدفی داشت به اسم دیولوپمنت، توسعه، برای این هدفش هم یه علمی متناسب باش درست کرد، علوم اجتماعی به شدت، علوم اجتماعی مدرن دغدغه چیزو داره، حتی تو وضعی وبری ایناش هم. ما یه هدف دیگه ای داریم، خب اول کلام این است که ما دنبال باید علوم اجتماعی اینجوری باشیم، این سوال هرچی من دارم اینم جلوتر برای خودم داره پررنگتر میشه، یعنی کی گفته از اول یکی بیاد بحث کنه ببین کی گفته ما اقتصاد اسلامی لازم داریم، کی گفته نمیدونم رشته مختار روانشناسی اسلامی لازم داریم، جامعه شناسی اسلامی لازم داریم، اصلا این رشته چیکار داره میکنه تو عالم، آیا این رشته داره شناسایی میکنه روابطی رو و بعد از این شناسایی میخواد دستورالعملهای عینی برای رسیدن به زندگی بهتر بده، یا یعنی این علم داره قالب گیری میکنه واقعیت رو و با یه قالب گیریش داره کاری سر افراد انجام میده. اینجا خیلی ادبیات شریف فرنگستان شد ها، ولی اصل حرف ما این سوال مهمیه. باشه بزن این اینا مثلا من یه نکته داشتم دم چند روز پیش دم یک بنده خدایی گفته مثلا این بزرگانم گفته که دعوای فاضل با مخالفش سر مشترک لفظیه، چون کلمه نظام واضح نیست که کلمه نظام خیلی مبهمه، اینا چی میگن و بعدم یه افراطی شده از این کلمه نظام که ایشون حق داره اینجور اعتراض کنه. یعنی من که همون روز اول گفتم مشترک لفظیه، این نظامی چیز میگه اون نظام چیز دیگه میفهمه. خب ببینید نه نکته این میخوام این سوال مهمیه، این نهایی واسطه که اصلا حال ما مشاورش هستم اون تو کتاب قرط قبول نه، ولی آقای چاوشی و اینها نمیشته چاوشی یا نه یه چاوشی از این طلبه های خیلی خوبه، خوب غرب خونده است، اما اغلب طلبه فلسفه غرب خوب نمیخونن. بعد ایشون تعبیر میکنم، گفتش از مشکل طلبه های حوزه این است که فلسفه غرب از طریق ملکیان شناختن و این ملکیان فلسفه غرب بلد نیست، چون بلد نیست همه فکر میکنن فلسفه غرب اینه که این میگه. بعد شاهدی که میاره که ملکیان فلسفه غرب بلد نیست این است که ملکیان میگه هگل مهم نیست، راست میگه. این اگه کسی شما فلسفه غرب خوب بخونید میفهمید آقا کسی هگل رو مهم ندونه، تمام اصلا علوم اجتماعی که دیگه کامل تحت تاثیر هگله، و کسی هگل رو مهم ندونه بگه پیچیده است مهم نیست بذارتش کنار فلسفهش چیز نیست. بله منتها حالا پوپر تو فضای حوزوی خیلی چیز نیست، ولی فلسفهش چرا فضای فلسفه ما کانت وایسادیم، همه هیچ کس کانت نمیاد جلوتر، بلکه هگل خیلی مهمه. حالا این چی بخواستم بگم؟ آه این بنده خدا تو دنبال همین مسئله است. آره چاوی دیگه‌ای داره، حالا منم خیلی گفتم اینجا قائل نیستم، اما آیا اساسا سوال اینه اساسا ما چیزی به اسم علوم اجتماعی نیاز داریم یا نداریم؟ اگه نیاز داریم برای چه معضلی نیاز داریم؟ ببین این سوالی، این سوالی خیلی بود، ما بانکداری اسلامی می‌خوایم یا نه؟ اصلا بانک می‌خوایم؟ اصلا بانک یه الگوی خاصیه یا نه یه الگوی عام جهان شموله؟ حرف معلومه، یعنی آیا میشود وضعیت اقتصادی مردم سامان پیدا کنه بدون پیدایی به اسم بانک؟ و اگر درجگاهی بانک قوامش به رباستا، برای همین بانک داری بدون ربا فیلم داری بازی میکنیم، برای همین است که ما بانک داری بدون ربا همون رباست که بگن اونجا تازه خارج بگن 3% میدن اینجا 20%. حالا 1000 تا بسته پینش کردیم که فعلا کارمون پیش بره، ولی آیا ما به اینجور پیدایی نیاز داریم؟ این آقای پیغامی اینو بگم، این اطلاعات جالبی، این پیغامی میشه نه توی بس اقتصاد کار کرده، عادل پیغامی ما رفیقه، این میگفت گفت من در آوردم توی سنت سومری، کدوم این سنت من تمدن قدیم چیزی شبیه بانک امروزی بوده، با این تفاوت که شما پولتو میذاشتی و پول میدادی که برات نگرش دارن. بعد چی؟ نه صندوق امانت هم نبوده، میگفت شبیه بانک‌های امروزی کارکرد چیز داشته، یعنی فقط نگهداری نبوده، بانک‌های امروز کارکرد مهم اقتصادی دارن، یعنی اصلا توجیهات بانک این است که باید پول‌های بزرگ جمع بشه تا کاری بزرگ انجام بشه، و پول‌های بزرگ افراد تک تک نمیتونن جمع کنن، برای این ما یه مقری می‌ذاریم پول بیارن تا بتونه پروژه‌ای عظیم انجام بشه. میدونی یکی از فلسفه اصلی بانک اینه. خب حالا این افراد پول بیارن به چه امیدی پول بیارن؟ به این امید پول بیارن که سودی می‌گیرن. این مدل اصلی بانک. ایشون گفت نه شبیه بانک بود، داری کارهای بزرگ باش میگنن، اما در این حال به افراد باید پول میذاشتن برای که پولشون اینجا باشه، بعد از جای دیگه سودش رو بردن. حالا من نمیدونم چی بوده، فقط در حدش جمله شنیدم، ولی میخوام میگم که آیل دوزومن آقای شهید بهشتی اون اوایل انقلاب حرفی داره. من خودم قبلا میخواستم بگم شهید بهشتی خیلی عمیق نیست، این مثال میآوردم، الان میخوام بگم شهید بهشتی خیلی عمیقه، این مثال میارم. شهید بهشتی آقا اون موقع گفت آقا چی داره میگه ها، چون فضا خیلی اقتصادی بود، که میگفتش که آقا جون ما تو اسلام بانک نداریم، ما صندوق ارزون حسنه داریم، و همه کاری که شما تو بانک میگی تو صندوق ارزون حسنه قابل اجراست. بعد هم گفت آقا صندوق از کی میره پول بذاره؟ بعد البته اشکال من اونجا وارده، ولی شما یعنی اشکاله که چون کاملا فضای انقلابی اول انقلاب در نظر گرفته، بلکه مردم به خاطر خدا میان پول میذارن، اینش به نظرم نقطه ضعف حرف ایشونه. یعنی شما سازوکار باید بدی، صرف اینکه مردم به خاطر خدا یا فضای انقلابی میان میذارن، چرا دیگه فضای انقلابی نیست نمیرن بذارن؟ یه سازوکاری که حتی اون فضای برای خدا پول بذارنش باید طراحی بشه براش. من تا میخوام آیا لزوما ما بانکداری اسلامی میخوایم؟ همین گفتم، میدونم گفتم آقای به شهید بهشتی اونجا میگم نمیاد چه جوری توضیح بده که نظام اجتماعی درست کنه، تو اینجا نقده ایشون میگه چی اشکال میکنن بهش پرسش پاسخه، اشکال میکنن که خب آقا کسی پول نمیاد بره بذاره، انگیزه نداره افراد، میگه که خب ما اینا افراد برای خدا اینجور انقلاب کردن، میگم ادبیات میاره تو این فضا، اینجا که میاره تو این فضا بحث افت میکنه. حالا نکته اینه ما اساسا این پدیده ها و این آقا تو نظام جهانی نمیتونید شما معامله کنید، نمیتونید معامله کنید. من از مهمترین فواید این تحریم ها اینه که ما بفهمیم یه جور دیگه میشه معامله کرد، یه جور دیگه میشه بدون دلار زندگی کرد. الان کم کم کشور تلون نرفت، نمیدونم چرا نمیفهمن اینا. بابا جون واحد پول بکن یورو، واحد معادلات تو، معاملات تو همون، یعنی مسئله من واقعا احساس میکنه اینه. خب این چی؟ میدونم تازه شروع کردن یه اینجوری کاره، اونم از تر، اونم از چیزه، همه امیدش اینه که دوباره دلاره برگرده، هم همت اصلی اونه. وگرنه شما به هم برید فضای مدل کار رو عوض کن. من بعدش میگم که این مثلا نمیدونم ما اقتصاد بلدی سیال بلدش این بحران دلار رو به راحتی میتونن با تغییر چیز یه دفعه به همش بزنن، فضا رو دچار چیز کنن. چون الان مشکل مهم نقدینگیه که این دلار رو داره میخره. شما فضا رو عوض کن، بکنش یورو، بعد بکنش دیگه، یه کمی اینجوری بکن طرف دیگه نتونه دلار براش اعتبار بیاره. ما هی خودمون داریم به دلار اعتبار میدیم، فهمید نظرم چیه؟ حالا فعلا نریم سراغ اقتصاد، من که بلد نیستم این حرفا خیلی مفت نمیارزه، حرف خودمون بزنیم. نکته من اینه که آیا این علم ها واقعا علمه، یا اگه علم مثلا جامعه شناسی چیکار داره میکنه؟ این کجای سوال خوب واضح میشه؟ زمانی که شما جامعه شناسی بگی چه فرقی داره با مردم شناسی؟ میدونی فرق جامعه شناسی مردم شناسی چیه؟ چه؟ رشته جامعه شناسی با رشته مردم شناسی؟ ها؟ مردم شناسی که میدونی چیه؟ نه بابا، مردم شناسی اگر قبل از جامعه شناسی نباشه بعدش نیست. مردم شناسی خیلی قدیمیه. تو کتابا ببین مهمترین تفاوتش این است که جامعه شناسی به پررسی جوابه مدرن میپردازد، مردم شناسی به جوابه عقب مانده میپردازد. میدونم با اون که شکل گرفت، خب جامعه شناسی با انگیزه استعماری شکل گرفت، گفتن فضای محافظه کاری اینا اینجا فرق نمی کنه. ولی خواهم ببین فرق مردم شناسی و جامعه شناسی کاملا سر تلقی پیچیده بودن، نه پیشرفته بودن، برتر بودن انسان غربیه. یعنی که این جوامع انسانیه میشه بررسی کرد. اونا مردم هم اینجا معنی یله، رهاست، گله اند. اون کلمه‌ش من چیز کردم اون اتنولوژی و اینها خیلی تو برای فضای مثل گله و اینا بود. یعنی مثل حیوانات، یعنی دسته‌های عقب مونده که بعد الان از کاری که مثلا این آقای چی بود اومده بود سال برونو بود لاتور اومده بودش ایران، ایشون مردم شناسی میکنه جامعه غربیو. کیوردو مردم شناسی به درد نمیخوندن، مردم شناسی به درد شوهرام میخوره. متوقع یعنی بعد برای غیر خیلی به زورشون میاد. اون چیزه این جالبه، این خیلی به نظرم نکته مهمیه توی فهم علم مدرن که این همینای لاتور اومده بود ایران، دیدی که سال قبل اومد، سعی میسه سال قبل بود پارسال اومد ایران ماش بحث داشتیم، این رفته یک رفیقی داشته برنده صلح نوبل بوده، این میگه که من جامعه شناسم میخوام آزمایشگاه رو ببینم چیه، میذاری؟ میگه چرا نمیذارم، آدم معروف بوده لاتور، 2 سال تو آزمایشگاهش بهش اتاق میده که تو بیا تحلیل کن آزمایشگاه چیه. فکر میکرده تو فضای نوبلی خودش، فضای علم مدرن اینجور، اینم کاملا مردم شناسی میکنه به معنی اون سبک مردم شناسا، بیچاره میکنه. این کتاب آزمایشگاهش خیلی کتاب جالبیه، میگه که آره خلاصی ادعی بودن یه وسایلی میذاشت، کاملا از منظر بیرونی که نمیدونم علم چیه ها، یه وسایلی میذاشتن، یه کسایی بودن اینا خیلی مهمتر بودن، اینا همه کارا که میکردن ثبت میکردن، یادداشتای بودن، این آدم دستور میداد، کاملا مثل که شما یه قبیله جادوگری داری تحلیل میکنی. اونجوری تحلیل کرده، کتاب مهمی هم صدارم کرده جان، خود رفیقش باش قهر میکنه که این چه چرت و پرت نوشتی به جای چیز. میخوام اینو بگم واقعا جامعه شناسی و مردم شناسی چه فرق داره؟ بعد ما به جامعه شناسی یاد داریم یا مردم شناسی یا هیچ کدوم؟ تونستم منظورم برسونم؟ یعنی اصلا ببین جامعه شناسی برای چی درست شده؟ با چه فرضی درست؟ جامعه شناسی فرضش این بوده که جوامع مدرن جوامع درستند. مردم شناسی فرضش این بوده که اینا جوامع عقب مونده اند. خب با این فرض، حالا جامعه چیه؟ خب جامعه شناسی مدرن، حالا تو جامعه شناسی معرفت اینا رو بحث می‌کنیم ان شاءالله. اصلا دغدغه اصلی اولین جامعه شناسا این بودش که رفتن دین از عرصه جامعه پیوندهای اجتماعی رو سست کرده. پس ما چیکار کنیم به جای دین یه چیز دیگه بذاریم؟ خب اگه شما جامعه شناسی نیاز دارید، سوال جامعه شناسی نیاز دارید با این هدف؟ خب تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی اولین سوال این است که ما ببینیم آقا اینا دنبال چی هن؟ چی میخوان بکنن؟ حالا ما ببینیم ما چیکار میخوان بکنیم. این اولش. خب من دیدگاه کلی رو بگم، من این دیدگاهمو همچنان دارم، یعنی با این همه تغییراتی که کردم به نظرم میرسه دیدگاه غیر از اینم درست نیست. یعنی اینجا جزئیات خیلی جزمگرا حرف میزنم، میگم مسئله ما اینه، ما یه میراث علمی داریم، فلسفه، فقه، اصول، تفسیر، بگید لیست بلند بالا کنید، میراث علمی داریم، فهمیده ایم که میراث علمیمون به درد حل مشکلات روز نمیخورد به نحو فعلیش. نمیتونیم الان بریم از توی این بگیریم کشور رو اداره کنیم. از طرفی یه میراث علمی غربی هم هست علم مدرن که به لحاظ دینی میدونیم به درد حل مشکلات روز نمیخورد. یعنی به خاطر دغدغه دینیمون نمیخورد، ولی واقعا میشه کلا کشور غربی کرد. چرا نمیشه؟ نه نموندن دارن که شاید خوب پیش میبرن دیگه. حالا الان تو تازگی فرانسه اینجا شلوغ شد دیگه. من میدونم، حالا میخوام من فعلا فضای عادیش، این دغدغه اصلی اینه دیگه. خب این دوتا به درد نمیخوره، چیکار بکنیم؟ به نظر من چاره ای نداریم جز یک گونه رفت و برگشت دائمی بین این دوتا. هی بریم سراغ این، بریم سراغ این، بریم سراغ این، بریم سراغ این. چون از این طرف به این اعتماد نداریم، از این طرف هم اینو کارآمد نمیبینیم. در که اعتماد نداریم میدونیم یه کارایی کرده، تو فهم وضعیت مدرن خیلی اینجا جلوتره تا اینجا. حالا اما چی کار میشه کرد؟ یه بار این است که کاملا سوری چهار تا گذار این ور میداریم، چهار تا گذار این ور میداریم، میشه التقاط. یه بار این است که حرف این است که شما چاره ای جز این نداریم. رئیس فرنگستان دیگه از این بهتر میخوای؟ آقای سید محیدالدین هاشمی، رئیس اصلیش، برید آثارشو بخونید. ببین این آدم اگه هگل نخونده باشه میتونه این حرفا بزنه؟ یه مقاله شو من میخوندم، بعد من که داشتم میخوندم احساس خودم این بود که این آدم داره ملا صدرا و هگل و یه سومی هم بود الان یادم نیست کیه، این سه تا رو همش داره هم قاطی میکنه. بعد یه دفعه دیدم آخر خود مقالش خودش میگه که این چیزی که من گفتم نه هگل است، نه ملا صدرا است، نه فلانی، اون سه تا رو دقیقاً گفت. اصلا یه نفس راحتی کشیدم، گفتم آره هر سه تاشون با هم دیگه است. یعنی این آدم چون این حرفای غربیا رو خونده، اصلا روش شناسی مهمه، کی رو گفته؟ حرف اصلی فرنگستان، مهمترین کار روش است. این کی گفته؟ غربی ها گفتن دیگه. یعنی شما چاره ای نداری جز این که اونجا سرک بکشی، اینجا سرک بکشی، اونجا سرک. منتها تلقی من این است که اینجا رو باید محکمش بکنیم، چون به این اعتماد بیشتری داریم. بدونیم پایه‌ای که می‌خوایم روش تکیه کنیم چیه؟ اما هی بریم اون طرف، بعد برگردیم تو میراث خودمون، بریم اون طرف، برگردیم اینجا، ببینیم چی اینجا داریم میتونه اونجا رو بزنه و چی اونجا داره که میتونه اینو چیز بده، ورزش بده، یه بالا پایینش کنه، چی ازش در بیاریم. این حرکته جواب میده به نظر من. هر کدوم این متفکرای مهمم اسم ببرید، آی پارسا معاصرین، آی پارسانی ها، خدای مسبا، هر جا حرفی زدن که شما میتونی بگی حرفش داره بحثو میبره جلو، یک نگاه اونجا کرده، یک نگاه این ور کرده. این به نظر من فرمول کلیه. اما این فرمول کلی یعنی تمامه. من تو کتابم که اون کتاب علم دینی نوشتم 8 تا دیدگاه مطرح کردم، هر 8 تاشون مفتنی بر این دیدگاه به نظر من. آخرش گفتم
کیا؟
خب این
مبانی علمی داشتن، ما این مبانی علمی رفتن به سمت،
نه یه جامعه اداره کردن بعد مبانی علمیشو در آوردند.
این رفت و برگشت از مبانی به مقاصد،
اونا که اینجور نرفتند، نه اینجور نرفتند، با قاطعیت بشه میگم اینجور نرفتند. آقای آدام اسمیت کی اولینشون؟ کارخانه دار بود، برای کارخانه اش دید تخصصی بکنه راحت تر میشه، سودش بهتر شد، اومد کتاب اقتصاد نوشت، اول کارو انجام داد. آخه پیش فرض هانم نه، میخوام بگم این نیستش که یه مبانی اول داشتند بعد رفتن اینجا، نه تو زندگیشون اینا با هم دیگه رفت جلو، اینا جدا از هم نبود، زندگیشون هم با همین کارشون عوض شد. نه نمیشه، اشتباس، من حرفم که تحلیل اشتباس. کی گفت انسان رو مبانیشون عمل میکنند؟
شما این همه تو این شما عقیدشون فلسفه طرف میکنید، شما داشتین مبانیشون
مبانیشون میگفتم برای که بدونین مبانیشون چیه. اما من با این حرف به شدت مخالفم، مثلا حرفی که تو حوزه‌ام خیلی شایعه، افراد بر اساس مبانی عمل میکنن. بیا از فضای آیات روایت بیارم. آقا هر کی ایمان دارد عمل صالح دارد یا نه؟ جواب ندارد. یعنی فقط معصومین ایمان دارند؟
اگر ایمانش واقعی باشه،
اگر ایمان فقط معصومین ایمانشون واقعیه، پس هیچ ایمان نداره غیر معصوم. تو ادب دین نشو میگه آخه اونو گرفتی، هزار تا حدیث دیگه هم این ورش بگیر که کسی که چیز اون گفتگوی زراره با امام صادق علیه السلام که میگه که چیزه، میگه حضرت میگه که شنیدم شاغول، این شاغول هم دقیقا معادل کلمه عربیشه ها، گفتم شاغول، میگه شنیدم شاغول میندازی هر کی اینجوریه میگیم بهش میره، هر کی اینجوریه میگه جهنم میره. میگه از شما یاد گرفتم، کجا حرف زدم؟ بعد میگه که پس چی میشه؟ زراره وای میسه رو حرفش، میگه نه الا بالله همینه. حتی میگه اگه به شاغول انداختن باشن، شاغول تو یا منم؟ بعد اگه به شاغول انداختن باشن، شاغول منم یا پیامبره؟ اگه ایمان معیار باشه، هیچ کی بهش نمیره. هیچ عمل صالح، یعنی شما میخواید ایمان، یعنی چیزی که فقط در پیامبر اکرم است و ائمه اطهار. قطعا این نیست.
خب
احسن در شما به هر میزان که نفوذ کند. خب کلمه نفوذ رو بذار، حالا اشکال میگیرم به شما. خود شاه به عنوان یک آدم مسلمان حزب اللهی دغدغه‌مند چی و چی؟ خودت به خودت نمره بده چقدر توحید توی افعال شما حضور دارد، نفوذ کرده، چند درصد نمره بده خودت، بگو نمره بده. نه 4-5 نمیری، ای 4-5 باشه که رفوزه ای، یعنی جهنمیت قطعیه، باید بالای 10 بدی به خودت، یعنی حواست باشه. نه این حواس، این خواهی حواستون باشه، اگه جایی رفتی این گفتی این تواضع ضایع میکنه. ما قطعا باید بالای 10 به خودمون بدیم، با همه بدبختی همون میگه 10-11 مثلا، با تک ماده 10 مثلا، اینجور بگو، ولی نگو چایی حواست داشت کلا. خب حال من به خاطر شما میگم 10، وگرنه من نظرم بیشتر از این. شما هرچی الان بگی، هرچی الان به توضیح دادم که نه باید 20 میدادی، الان بذار بگم دکترشو. خب شما واقعا دلت میخواد مبانی تو توی رفتارت پیاده کنی یا نه؟ چقدر دلت میخواد؟ 20. قبول داری؟ شما 20 دلت میخواد مبانی پیاده شه، خودت گفتی 4-5، من بهت دادم 10، درسته؟ آقا این غربیه که معلوم نیست دلش بخواد مبانیشو تو رفتارش پیاده کنه، چند درصد مبانیش تو رفتارش پیاده شده؟ معلوم نیست. یعنی اون ما شما تو خدا پرستید اصرار داری، غربیا خیرشون توی بیدینیشون اصرار ندارن، بیدینن حال ندارن. بقول آقا من گفتش، آقا تعبیر خیلی قشنگی داشت در بحث چی بود، خیلی من کیف کردم. یعنی چون رهبر اینه ها، این فهم اجتماعی، گفتش که سر بحث این که آها مردم همین ادبیات بحث شما بود که میگم مردم از عمل اهل عمل نیستن، برای همین بیدینند. تو این فضا طرفی اشکالی کرد که مثلا مردم نماز نمیخونن بیدینن. آقا گفت چی میگه بیدینن؟ یعنی باور ندارم به نظر شما. اون مثالی که زد این بود، این میخواستم بگم مثال قشنگ بود، گفته شما اغلب مردم میدونن ورزش برای سلامتی خوبه، باورم دارن اینو، راستاسی هم باور دارن، اما حالشو ندارن، تنبلشون، یا صبح پاشن برن ورزش بکنن. این خیلی تحلیل مهمیه. یعنی خود شما حرفم این است که مبانیت رو دلت بخواد کامل پیاده کنی نمیتونی. اون غربیه که دلش هم معلومه است بخواد. یک دیگه هم میگم اینا شیرینه، اینا تو تحلیل اجتماعی خیلی درد میخوره. یه استادم گفتش که یه بنده خدای، این گفت خود اون بنده خدا برای این استادم تعریف کرد، گفت یزدی بود، گفت اینا که خیلی اهل دین و ایمان هم نبود، ولی نماز میخونده، ولی نماز آخره نماز اینجوری میخونه. گفت این خودش گفته یه بهایی به طور من خورد، خواست منو بهایی کنه. هی دو جلسه سه جلسه رفته بود بحث میکرد، بالا میومد پایین میومد که اسلام به درد میخوره، بیا بهایی شو. گفت بعد دو سه جلسه که اینجور که بهش گفتم ببین آقا من درد دین ندارم، اگه درد دین داشتم همون اسلامو عمل میکردم، من درد دین ندارم، برای همین بهایی هم فایده نداره برام. آخه بخدا درد دین داشتم اول اسلام. این حرف خیلی حرفه قشنگ. یعنی یلی عده درد دین ندارن، این آدم که درد دین نداره درد بیدینی هم نداره، همون قد که درد دین نداره، برای این مبانیش درست بیدینیه، اما این مبانی معلومه چقدر نفوذ کرده تو رفتار و تو اعمالش. برای این نمیتونی بگی ما از راه مبانی میتونیم افعالشون رو بشناسیم، مگه ما که دلمون میخواد نمیتونیم؟ شو اونا که دلشون نمیخواد میتونه، حتما اینجوریه. برای این از اشتباهات مهمی که تو رساله ها میشه این است که فکر کن اگه مبانی یه نفر رو نقدش کرد اونو نقد کردی، اصلا اینجوری نیست. خیلی وقتا مبانیش نقده، و به همین جهت گفتم این تو فضای نگاه دینی هم خیلی مهمه. ایمان درست اقتضای ذاتی محضش این است که عمل صالح بیاره، اما موانع داره، شهوت، غضب، فلان فلان، که این موانع لزوما نافی ایمان نیست. اونی که نافی ایمانه نفاقه. اگه شما تو افق نفاق وارد شده ایمان نداری، اما مادام که افق نفاق وارد نشدی مؤمن فاسقی، میخوام اونا شلاقت هم میزنن. داریم آقا میشه آدم مؤمن باشه لواط بکنه بهشت هم بره؟ میشه؟ با قاطعیت بهتون میگم میشه، چون من از همجنسگری دارم کار میکنم. چرا؟ قاطع میگم بهتون، حدیث داریم میگه آدم لواطکارو وقتی خوابوندن سنگسارش کردن، اولین قطره خونش که اومد گناهش بخشیده میشه. خب این گناهش بخشیده شده یعنی چی؟ چرا میشه گناهش بخشیده؟ اما کافر خالدی نفیا تو جهنم میره، هیچ وقت بخشیده نمیشه. این مهمه. یعنی ما از فضای مبانی رو بدونید مهمه، بدونید آقا این مبنا اثر میتونه بگذاره، اما این آدم حتما این اثر رو گذاشته. برای همین است که تو تحقیقای ما همون میخوام این بدبستان داره، یعنی کسی به مبانی مسلط نباشه تو شناخت علم زمین میخوره. من اینو قبول دارم، سلبیشو قبول دارم، خودم هم رشتم فلسفه از کار فلسفی دارم میکنم، اما این اشتباهه که چون فکر میکنیم مبانی رو بدونیم دیگه تا آخر کار میدونیم. نه، مبانی میدونیم تا آخر کار، خیلی زیاد نمیدونیم. توی میراث علمیشون هم اینا آدم هم بودن. بابا آدم بودن خیرش آدم حسابی بودن مثل همینای ماکسول، همونش هم که آدم حسابی نبودن خلاص عقل دارن، خدا عقل به آدم داده، این عقله حتی تو معاویه شما میتونی حق پیدا کنی. خیلی مهمه، یعنی شما میتونی یه کاری پیدا کنی. من دیدی یعنی برخی اخ وقتون تمام شد یکم بگم دیگه بریم به جلسه بعد. از پارادوکسایی که برای خود من خیلی وقت مطرح میشد، نه شما دیدید یا نه، این افرادی که ما میدونیم جهنمیان قطعی مولا درزش نمیره، میدونید منظورم کیاست دیگه، این افراد دیدید یه دفعه یه حدیثی در فضیلت علی علیه السلام میارن، یه چیز خیلی خوبی از همینا در فضیلت اهل بیت، یه چیز اینجوری هست تو حدیث اینا، حالا اونش که تو فضای چیز بوده، ولی نه حدیثای خیلی خیلی ناب میارن، آدم میگه اه این راویش اینه، تعجب کن. من مشه خدا گفت آقا این که این روایت کرده، یا مثلا تو عثمان داریم اینو میادش که چیزه نه این تیکه عثمان خیلی مهم، آدم که این یه ثواب نمیبره، آقا آدم باورش نمیشه ثواب نبره بخاطر این کارش. میگه که عایشه و حفصه اومدن سراغ عثمان که ما سهم خونونو از ارث پیامبر میخوایم، سر خونه جایی سهم میخواستن. عثمان برگشت گفت بهشون که مگه شما نبودید که اون روز شهادت دادید که پیامبر گفته من ارث نمیبرم در مقابل از زهرا، و عصبانی شدن، دعوا میشه، و بعد عثمان علی میبینه از علی سلام میگه که بیا به خاطر تو یک کاری کردم، من اینجوری حال اونا رو گرفتم. خب آدم میگه آی ثواب نمیبره، آخه این کارش که دیگه کاملا ولایی، کاملا خوب، حالا میخوام بگم منظورم این تیکاستا نه نمیبره، میدونم سر لج لج میخوام بگم این حتی اگر یه جایی هستش که مثلا از عایشه داریم اینا که عایشه گریه میکرده، داریم اینا تو تاریخ ها، بعد از این که این چیز از دنیا رو به درک واسه شد، در واقع زوصدیه این میگن دیگه، زوصدیه یه آدم خیلی عوضی بوده زمان پیامبر، پیامبر گفته بودش که این رو چیز میکشه، این رو اشرف ناس میکشه، تعبیرش اینه، اینکه با این اشقیه جز اشق الناس در جنگ با افضل الناس، این عبارت اینجوریه، خود عایشه این صحنه رو بوده. بعد عایشه جنگ جمل، بعد جنگ جمل همچنان رو فضای خودش بوده که آره علی نامردی کرد اینجور هزا، خبر بهش میدن که زوصدیه توی جنگ خوارج کشته شد، تو جنگ خوارج خبر میاد برای عایشه، زوصدیه توی جنگ خوارج کشته میشه، خبر برای عایشه میاد، خبر که میاد عایشه به هم میریزه، بارها گریه میکنه که چرا زوصدیه در دست علی کشته شد، چون معلوم که علی افضل و چیزه، عبارت خود عایشه داشته که میگه او جز چیز نمیکنه، این از روایت خود اهل سنت خیلی ده. ها آقا چرا گریه میکنه، چرا ناراحت میشه، خب این آدم جهنمی، آره قطعا جهنمی، مثلا سر اوناش بحثی نداره.